راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. با موضوع دیگری در خدمتتون هستیم با عنوان میزان اثر بخشی واکسن‌های ایرانی در برابر سویه‌های جدید ویروس کرونا.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، سرکار خانم سیما غفاری، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم آسیه همتی، صدا بردار، در خدمتتون هستیم و خواهش میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو منتقل بکنید که انشالله برنامه‌های کیفی‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر احسان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر، یه سلام آرپورتی با شنوندگان ما داشته باشیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، آقای دکتر یزدانیان عزیز و سایر عزیزانی که امروز خدمتشون چه حضوری و چه تلفنی هست.
جناب دکتر اصغر عبدولی، فناور کوبرکت.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و همه عزیزانی که در واقع در این گفتگو شرکت خواهند کرد. در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما در برنامه گذشته مفصلا در مورد توانمندی های جمهوری اسلامی در تولید واکسن کرونا صحبت کردیم و مقایسه‌ای داشتیم با کشورهای منطقه، شرکت‌های مختلفی که در داخل کشور، چه دولتی چه نیمه دولتی و چه بخش خصوصی، در زمینه تولید واکسن کار کردن. اقدامات بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای انجام شده، تولیدات بسیار خوبی ما داشتیم. سقف تولید الان انجام نمیشه به دلیل وارداتی که داره انجام میشه، ولی همه شرکت‌ها ابراز می‌کنن که توانایی تولید دارن و باید یک مدیریتی انجام بشه که در کنار واردات از ظرفیت تولید داخل هم حتما حد اکثر استفاده انجام بشه. مقایسه های خوبی داشتن. یکی از عزیزان در برنامه گذشته مطرح فرمودند که اصلا اصل مقایسه ما با کشورهای منطقه اشتباهه، چرا که ما در سال 1346 اولین ویروس انسانی رو در ایران ساختیم و به لحاظ فناوری در این حوزه ما بسیار جلوتر از کشورهای منطقه هستیم و اساساً مقایسه ما با کشورهای همسایه جای ابراز و بیان نداره و ما خیلی جلوتر هستیم و طبق سند چشمنداز هم که قرار بود ما در 1404 در رتبه اول منطقه باشیم، مخصوصاً در حوزه‌های علمی، الحمدلله در حوزه تولید واکسن این اتفاق افتاده. امشب انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. در مورد سویه‌های جدید ویروس کرونا می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه این واکسن‌هایی که در داخل کشور تولید شده چقدر اثر بخش هستند در برابر این سویه‌های جدید. خب در خدمت دکتر اسقر عبدلی هستیم، فناور کو برکت. ایشون اصرار دارن بگیم کو ایران تولید برکت، ولی خب حالا جا افتاده دیگه در فضای رسانه‌ای. فناور کو برکت هستن جناب دکتر عبدلی. میخوام خواهش بکنیم که یه مقداری در مورد این سویه‌های جدید و میزان اثر بخشی که برکت داره و سایر واکسن‌هایی که در داخل تولید شده در برابر این سویه‌های جدید رو توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد واریانت‌های جدیدی که شکل میگیره، یکی از معضلات اساسی در واقع ویروس‌هایی که تنفسی هستند ایجاد واریانت‌های مختلف از ویروس است، چون میزان در واقع انتقال ویروس در افراد مختلف زیاد هست و مداخله‌های مختلفی صورت میگیره، ممکنه واریانت‌های جدیدی شکل بگیره و این واریانت‌ها خیلی خطرناک هستن. یعنی این واقعیت واریانت‌های جدید که شکل میگیره باعث میشه که در واقع کارایی واکسن هم بیاد پایین. اگر ما در مورد کارایی واکسن ها بخوایم صحبت کنیم به صورت جنرال، من قبل از اینکه در مورد کارایی واکسن ها صحبت کنم این موضوع رو می‌خواستم خدمت دوستان عرض کنم که واکسن کوویران برکت از این لحاظم شاید میتونه پیشرو باشه که فاز بالینی 1، فاز بالینی 2، فاز بالینی 3 از 18 تا 75 سال کامل در کشور انجام دادیم و اینکه در کودکان 12 تا 18 سال هم داره در کشور انجام میگیره. خب همانطور که مستحضر هستید، وقتی که در واقع یک واکسن کاملا بومی هست، شما باید همه فازهای کلینیکال ترایل ها در همون کشور انجام بدید. خب به خاطر اینم در واقع همه فازهای کلینیکال ترایل واکسن برکت هم کاملا در ایران انجام شده و در واقع فاز سنی در واقع رنج سنی 12 تا 18 سال هم در واقع اندرگوینگ یا در حال انجام هست. اما در مورد واریانت ها، در مورد واریانت ها واکسن برکت تا به امروز بر علیه همه واریانت هایی که در کشور گزارش شده، یعنی تا واریانت دلتا، اولین واریانتمون ووهان بود که در واقع از چین منشأ گرفته بود، بعد واریانت در واقع انگلیسی اومد، بعد آفریقایی اومد، بعد عرضم به حضور شما واریانت دلتا که خطرناک‌ترینشون بود و در از هند منشأ گرفته
از اومیکرون خطرناک‌تر بود.
از اومیکرون بله خطرناک‌تر از نظر بیماری‌زا. در مورد اومیکرون صحبت خواهم کرد. اومیکرون تا به امروز که ما خدمت شما صحبت می‌کنیم تو کشور گزارش نشده. خب بحثایی که ما با جناب عالی خواهیم داشت تا در مورد تا دلتا هستش. خب بله. واکسن برکت از نظر در واقع بخوایم در مورد ایمنیزایش ابتدا صحبت کنیم، ایمنیزایی واکسن برکت در برابر همه واریانت‌ها از نظر ایمنیزایی میگم بالای 80% بود و در برابر واریانت دلتا بالای 70% بود. منظورم تست خونسا سازی هست. خب ولی در مورد کارایی واکسن اگه بخوام
واکسن های مشابه خارجی چی؟
بله واکسن های مشابه خارجی، من اینا با یعنی اعتماد به نفس به شما میگم واکسن برکت از واکسن سینوفارم خیلی ایمنیزاتر هستش. یعنی بله. اگه با مشابه چینیش مقایسه کنیم از نظر ایمنیزایی واکسن برکت خیلی بالاتر از سینوفارم و حتی میشه گفت بهارات هست. سینوفارم مال چین هست، بهارات مال هندوستان. اینا پلتفرم‌های کشته شده هستن در دنیا. خب در واقع واکسن کوویران برکت یک واکسن پلتفرم کشته شده هست.
بله.
و مشابهاش در دنیا واکسن سینوفارم و بهارات هستن که خیلی از دوستانی که تست گذاشتن افراد بی‌طرف هم اینا میتونن اذعان کنن که واکسن برکت از نظر ایمنیزایی از هر دو این واکسن ها بالاتر هستش. خب
اینجا فرمودید 80% و در برابر دلتا 70
بالای 70% بلی از نظر خوب در واقع تست
الان سینوفارم و بهارات که میفهمید
سینوفارم و بهارات هم در همین رنج گزارش شده. من یک موضوع رو خدمتتون میگم در مورد اثر بخشی، وقتی شما صحبت میکنید بستگی داره مطالعه در کدوم کشور صورت گرفته باشه. من سه تا مطالعه را با رفرنس خدمتتون میگم. اخیراً یک مقاله تو قطر تو نیچر چاپ شده، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها کار کردن، کارایی واکسن فایزر رو در برابر دلتا 51% گزارش دادن. یک مطالعه در اسرائیل گزارش کرد که افکتیونس واکسن در واقع فایزر 39% در برابر دلتا.
بله.
هرچند که مفهوم افکتیونس با افیکیسی یا اثر بخشی ذره متفاوت هستش. خب در یک مطالعه هم از در واقع خود انگلیس انجام داده بود، چقدر گزارش داده بودن؟ 88%. پس بله. اینجا میبینیم که اثر بخشی واکسن وقتی در موردش صحبت میکنیم منطقه جغرافیایی، مدیریت بهداشتی، معیشت اقتصادی ملت، همه اینها روش تأثیر گذاره.
به
اینکه تو کدوم پیک باشی. خب الان اروپا تو پیک دلتاست، میشه گفت اینجوری گفت آلمان انگلیس درگیرن. مسلما الان هر مطالعه کنم با یک ماه دو ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. واکسن برکت در دوره پیک، در واقع فاز 3 شو من میگم، یعنی اثر بخشیش در دوران فاز 3 بالینیش در دوران پیک دلتا انجام گرفت. اینا ما حتی تاییدم کردیم 90% کیس هایی که واکسن زده بودن و در واقع کروناشون مثبت شده بود دلتا بودن. خب
بله.
یعنی کامل مطالعات ما در زمان بدتر موقع ممکن و تو پیک دلتا انجام شد. تو پیک دلتا تقریبا تو دنیا همه واکسن ها رنج هولوش 50% بودن، واکسن برکت هم هولوش 50% خورده بود در برابر دلتا و رنج قابل قبولی هست در برابر در واقع پیشگیری از ویروس، ولی در برابر اثر بخشیش در برابر بستری شدن در آی سی یو بالای 84% بود، در برابر در واقع بیماری در واقع معمولی هم بالای هولوش در همین هولوش بود، یعنی هولوش نزدیک به 80 بود.
آقای دکتر عبدالی متشکرم، ما خدمت آقای دکتر مصطفی هم هستیم، توضیح دارم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که آقای دکتر عبدالی اشاره فرمودن، ارزیابی واکسن ها رو از حوزه های مختلف میشه دید و دنبال کرد در حقیقت، و مقایسه یک واکسن کاراییش در کشوری با کشور دیگه ممکن هست متفاوت بشه. مقولات اصلی که در ارتباط با ارزیابی واکسن دنبال میکنند، یکی بحث ایمنیزایی است که ایمنیزایی به این معنی است که ماده مؤثره واکسن که وارد بدن میزبان میشود، بدن چقدر و با چه شدتی در برابر اون واکنش نشان میدهد، که این میتواند هم ایمنی سلولی باشد و هم ایمنی هومورال که ما با آنتیبادی در حقیقت میشناسیمش در حقیقت. این بحث ایمنیزایی واکسن هست و خب بحث مهمتر برای ما بحث اثر بخشی واکسن هست. یعنی ممکن هست که فردی واکسن در بدنش باعث ایمنیزایی بشود و پاسخ سیستم ایمنیش اتفاق افتاده باشد، ولی همچنان هم مبتلا بشود و هم یک جایش احیانا مبتلا به فرمهای شدید هم بشود.
بله.
وقتی هدف اصلی تزریق واکسن این هست که بتوانیم پیشگیری کنیم از فرمهای شدید و اینکه فشاری که به کادر درمان وجود دارد رو کم بکنیم، بحث اثر بخشی خیلی پررنگتر خواهد شد و خب کارایی واکسن رو اونجا بیشتر
اون
توی
ایمنیزایی در حالت عادیه،
ایمنیزایی
در حالت اورژانسی فعلی باید اثر بخشی رو بیشتر
اثر بخشی وقتی است که دیگه فرد با در محیط هست و با ویروس مواجه می شود، اون موقع بله. در حقیقت نشون میده که اون ایمنیزایی چقدر تونسته خودش رو تأثیر خودش رو در پیشگیری از بیماری نشون بده. بنابراین مقوله‌ای که در مقایسه واکسن‌ها خیلی پررنگ هست، گرچه که ایمنیزایی هم قطعاً موضوع مهمی است، بحث اثر بخشی واکسن هست. و برای بررسی اثر بخشی کاری که انجام میشه مطالعات کارآزمایی بالینی و مطالعات بالینی است که اتفاق میفته. منطقی که در اون مقوله دنبال میشه و ما هم در انستیتو پاستور ایران در مورد واکسن مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران دنبال کردیم، در کارآزمایی بالینی فاز 3 24,000 داوطلب رو اومدیم بهشون در 8 شهر کشور، هر شهری 3,000 نفر، به 20% از اونها واکسن نما و به 80% واکسن تزریق کردیم.
بله.
افراد نمیدونستن واکسن رو دریافت کردن یا واکسن نما. در بله. یک بازه زمانی پیگیری که چندین ماه بود، این دو گروه با همدیگه مقایسه میشدن که چقدر از اون افرادی که واکسن گرفتن مبتلا شدن و چقدر از اون افرادی که واکسن دریافت نکردن یا واکسن نما بودند. و اینجا اثر بخشی واکسن به دست میاد در حقیقت، و اثر بخشی واکسنی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم که تو مقطع زمانی خب واکسن سوبرانا بود و بعد که تولیدش در کشور اتفاق افتاد و امروزه به نام پاستور کوواک میشناسیمش، در ارتباط با افرادی که 3 دوز واکسن رو دریافت کرده بودن، چون خب نگاه از اول این بود که ما در مورد بعضی از شهرهای ما 2 دوز واکسن رو دریافت کردن و در مورد بعضی از شهرها 3 دوز رو دریافت کردن، و نهایتا مطالعه هم ایران و هم کوبا این واکسن رو یک واکسن 3 دوزی نشون داده شد که این واکسن در پیشگیری از فرمهای علامت دار اثر بخشیش حدود 65%،
بله.
و در پیشگیری از فرمهای شدید و بستری حدود 96% در حقیقت هست.
بله.
بنابراین میدانیم که چه این واکسن و چه در مورد اکثر واکسن هایی که تقریبا میشه گفت همه واکسن هایی که خب تاییدیه دارد، واکسن قطعا مؤثر هست، واکسن قطعا پیشگیری میکند هم از فرمهای علامت دار و هم از فرمهای شدید. حالا بس این مطرح میشود که این درصد چقدر با هم دیگه متفاوت هست.
آقای دکتر عبدالی، یه مقداری اگر تمرکز بکنیم و بیشتر صحبت کنیم، علارغم همین اطلاع رسانی هایی که شده، علارغم همین آمار ارقامی که دارین شما میفرمایین و اثر بخشی که این واکسن ها داره، باز یه تعدادی تو جامعه مقاومت میکنن در برابر تزریق واکسن. چه اتفاقی میفته که باز یه تعدادی در بعضی از مناطق، در بعضی از جاها، یه مقداری مقاومت در برابر تزریق واکسن میشه؟
فرار از واکسن یک بحث جدیدی نیست و خاص کشور ما نیست، خاص منطقه خاصی از دنیا نیست. خب بالاخره همه قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف درصدی هستند که مقاومت می‌کنن در برابر تزریق واکسن. و خب یک جایی متأسفانه فضای مجازی دامن می‌زنه برای اینکه اطلاعات غلطی به افراد داده بشه و این واکسن‌گریزی اتفاق بیفته. مقوله‌ای که این مسئله رو جدی می‌کنه و الان دنیا رفته و بعضی از کشورهای دنیا رفتن به این سمت و ما هم احتمالاً لاجرم باید برویم به این سمت، این هست که اون فردی که واکسن نمیزنه چقدر داره سلامت عمومی جامعه رو به خطر میندازه. و بنابراین اگر بپذیریم که واکسن نزدن افراد نتیجهش این خواهد شد که ویروس هنوز فرصت بیشتری رو فراهم براش خواهد شد که گردش پیدا کنه تو جامعه و به اونهایی هم که واکسن زدن حتی آسیب بزنه، اون موقع باید محدودیتای رو به صورت جدی‌تر دنبال بکنیم و امیدوارم که بشه که این مقوله رو هم به بحث آموزش که اونهایی که واقعا واکسن نزدن ترغیب بشن و اون شبهات رو بتونیم پاسخ بدیم و اون هم اونایی که همچنان مقاومت میکنن محدودیت هایی براشون ایجاد بشه که نتونن مثل افراد عادی که واکسن زدن تو جامعه از خدمات عمومی استفاده کنن.
متشکرم. در مورد سویه‌های جدید بحثی دارید؟
در مورد بحث سویه‌های جدید، از همون اول خب همه شرکت‌های واکسن ساز این دید رو داشتند و الان هم خوشبختانه در مورد واکسن ما هم این نگاه وجود داره و داره دنبال میشه که ما احتمالاً با در حقیقت جهش‌های ویروسی که اتفاق می‌افته لاجرم باید تغییراتی رو در واکسن هامون ایجاد بکنیم. حالا این یک جایش پیش آگهی است که باید اتفاق بیفته. اگر داریم در مورد مثلا واریانت اومیکرون صحبت می‌کنیم، هنوز جامعه جهانی نمی‌داند که این واریانت چقدر ممکن هست غالب بشود و چقدر باید پاسخی در برابر اون داشته باشیم. یک موقعی در مورد خب بعضی از واریانت‌های قبلی هم که در دنیا اتفاق افتاد خیلی فرصت غالب شدن رو پیدا نکرد، مثل واریانت مثلا بتا. اگر اون رو بپذیریم، اون موقع گرچه که واکسن سازها و از جمله واکسن مشترک ایران و کوبا، خب ما پیشبینی رو روی دوز سوممون کردیم برای واریانت هایی که اتفاق بیفته که همون پاستوکوک پلاس باشه. الان هم مطالعاتی در مورد اومیکرون شروع شده با طرف کوبایی. در حقیقت این پیشبینی وجود دارد که اگر که این یک معضل جدی چه برای کشور خودمون و چه برای جامعه جهانی بشود، شیفت بکنیم و بتونیم واکسنی رو مؤثر برای واریانت های جدید داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. در خدمت جناب آقای دکتر احسان مصطفوی بودیم، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانم دکتر عاطفه آبدینی، فوق تخصص ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کارگروه درمان ستاد ملی کرونا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و مهمانان عزیزتون. من آقای دکتر مصطفی و آقای دکتر عبدالی سلام مخصوص خدمتشون دارم و خسته نباشید.
متشکرم خانم دکتر. با توجه به مسئولیتی که دارید و کارگروه درمان ستاد ملی کرونا با جناب‌عالی هست مدیریتش، میخوام یه مقداری در برابر این سویه‌های جدید و میزان اثر بخشی واکسن‌های ایرانی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید پلتفرم‌های مجوزدار ما که به هر حال الان در واکسیناسیون عمومی داره استفاده میشه، خب از پلتفرم‌های واکسن ایرانی، خب واکسن برکت هست، واکسن پاستور هست، پاستوکوک در واقع، و واکسن رازی، فخرا و اسپایکوژن هم به هر حال داره با اون شرایط هسته که گفته شده و در چه کسی میتونه استفاده بشه استفاده میشه. با توجه به اینکه حالا به هر حال اون واکسن برکت و واکسن پاستور خب جز اولین پلتفرم ها بودن که مجوز صادر شد، نشون داد که خب به هر حال در نتایج مطالعات بالینیشون که نتایج بسیار خوب و قابل قبولی هم برای برکت و هم برای پاستور خب ما داشتیم، که خب حتی پاستور که به هر حال در کوبا هم انجام شده بود و هم کلینیکال ترایل فاز 3ش که در ایران به صورت خیلی زیاد و وسیع و گسترده انجام شد، خدا شکر خیلی نتایج خوبی داشت. و واکسن برکت هم علیرغم اینکه خب به هر حال در همون بعد از اتمام فاز 2 و در همون نیمه فاز 3 هم به هر حال اون مجوز اصرارش رو گرفت، نتایج فاز 3 به هر حال وقتی تموم شد خیلی خوب و قابل قبول بود و خدا رو شکر توی واکسیناسیون عمومی هم که داره زده میشه و عوارض پایش میشه نشون داده شده که عوارض جدی خدا رو شکر ما برها با این دو تا پلتفرم البته حالا کلا واکسن های کرونا حالا این دو تا پلتفرم خاص ایرانی که در موردش صحبت میکنید نبوده، بقیه مجوزها هم که برای پلتفرم های دیگه صادر شده خب به هر حال نوپا و جدید هست و به نظر حالا نتایج قابل قبول بوده و حالا از نظر عوارض و بقیه نتایج هم خب در حال رصد و پایش هست.
خانم دکتر، دوستان یه تفاوتی قائل شدن بین ایمنی زایی و اثر بخشی. برای بله. که شنوندگان ما هم بالاخره همه از شاید مخاطبین ما پزشک یا حوزه بهداشت و درمان نباشن و عموم مردم هم بعضن به مراجعه میکنن به مطالب رادیو گفتگو و مناظراتی که اینجا انجام میشه، یه مقداری جناب علی به عنوان رئیس کارگروه اگر توضیحی دارین در این زمینه ایمنی زایی و اثر بخشی رو بفرمایید.
ما در واقع یه افکتیونس داریم، یه افیکیسی داریم، یعنی که ما یک معیار تأثیری رو در مطالعات بالینی میبینیم، یه تأثیر رو در سطح جامعه با علارغم اینکه خب به هر حال اون فرد در محیط جامعه است، در همون جامعه زندگی میکنه، جهش‌های مختلف ممکنه بگیره، به هر حال جاهای مختلف بره، این فرق داره با هم. و اصلا کلا نشون داده شده که همه واکسن ها، نه فقط پلتفرم های واکسن ایران، همه واکسن ها خب میتونه نتایج افیکیسی و افکتیونسشون، یعنی اون تأثیری که در سطح جامعه با تأثیری که در مطالعات میبینید متفاوت باشه. چرا؟ چون هم در سطح جامعه است و همین که به هر حال ما موتاسیون های جدید رو در مورد کووید، در مورد این ویروس داخل داریم و شما دیدید که مثلا در مورد دلتا یه تأثیر رو در سطح جامعه برای واکسن میگن و خب حالا در مورد اومیکرون ما باید در حال مطالعات بیشتر هست که شما میبینید و دقیقا همینه، یعنی واکسن ها رفتاری که در سطح جامعه برای ایمنی مردم انجام میدن میتونه متفاوت از اون مطالعه بالینیش باشه.
متشکرم خانم دکتر. به عنوان رئیس کارگروه درمان ستاد ملی کرونا توصیه‌ای پیشنهادی دارید برای شنوندگان عزیز؟
خب نکته امید بخش در حال حاضر در ایران، شما ببینید که ما با توجه به پیک دلتای شدیدی که گذروندیم و با توجه به اینکه خب تعداد شهرهای قرمز خیلی زیاد بودن، الان شما الان رو مقایسه بکنید که هم تعداد مثبت شده ها، هم تعداد مرگ و میر، بستری ها، بستری در بخش ویژه به صورت محسوسی کاهش پیدا کرده که این میتونه یکی از علتهایی که کمک کننده باشه براش در واقع واکسیناسیون وسیعی باشه که انجام شده و خود این واکسیناسیونه خودش خب تونسته که همچین نکته امید بخشی رو داشته باشه. ولی از این نکته ها نباید غافل شد که ویروس کرونا مرتب در حال تغییر و موتاسیونه، یعنی ما اگر که هر عجله یا شتاب زدگی یا بی‌دقتی در برداشتن محدودیت‌ها و پروتکل‌ها بکنیم، همون اتفاقی که در اروپا افتاد هم میتونه اتفاق بیفته
برای ایران. بیفته
ولی بله برای ایران میتونه اتفاق بیفته، ولی نکته امید بخش اینه که ما میتوانیم با واکسن لااقل مرگ و میر، بستری و خب عوارض شدیدش رو کم بکنیم و اینکه کنار رعایت پروتکل ها و واکسن حتی این بیماری رو مثل خیلی از کشورها که تونستن کنترلش بکنن خیلی راحت بتونیم کنترل بکنیم و این به نظرم برای همه جای امیدواری رو میتونه ایجاد کنه که علارغم اینکه رعایت این پروتکل ها و این به هر حال محدودیت هایی که برای جوامع ایجاد شده ولی در خیلی از جاها قابل کنترله و امیدواریم که سرنوشت این ویروس به سمتی بره که به سمت ضعیف شدن و آندمیک شدن بره.
در مورد دوز سوم و تاثیرش چی؟
ببینید دقیقا توی همین اتفاقا در مورد اومیکرون اومدن دیدن که بوستر دوز بسیار کمک کننده بوده در حالا به هر حال در افراد بالغ لااقل بالای 18 سال و نشون داده شده که وقتی دوز سوم تزریق میشه حتی بعضی از پلتفرم ها که خب مثل پاستور خب اصلا سه دوزه هستن و خب خوشبختانه خیلی نتایج خوبی هم داره و حتی یکی از پیشنهادات ما برای در واقع پلتفرم های آدنو ویروسی که بخوان بوستر بزنن حتی دوز سوم واکسن پاستور بود که اون بسیار میتونه یه تحریک ایمنی خیلی خوبی بده. کار لوکالی که ما خودمون تو دیوانستانمون انجام دادیم تونست تیتر آنتیبادی ها رو خیلی زیاد افزایش بده و خب این نشون میده که ما باید در واقع این رو به مردمون بگیم کسایی که صدای ما رو میشنون که اگر کادر درمان و بهداشت نکردن که حتما باید سریعتر این دوز کامل رو سریعتر انجام بدن، یعنی سه دوز رو بزنن و بوستر رو و بقیه افرادی هم که ذکر شده به خصوص افراد پرخطر، افراد مسن، کسایی که داروهای نقص ایمنی میخورن حتما باید در اولویت تزریق بوستر هستن و باز پیشنهاد اینه که اگر همه بتونن بالغین بالای 18 سال این بوستر دوز رو کامل بکنن، این 3 دوز واکسن رو بزنن، باز بسیار کمک کننده.
متشکرم خانم دکتر. در خدمت خانم دکتر عاطفه عابدینی بودیم، رئیس کارگروه درمان ستاد ملی کرونا. خودشون خانم دکتر عابدینی فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. تشکر میکنم خانم دکتر، با جناب علی خداحافظی میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم. خب برمیگردیم به استودیو. ما صحبت اول رو با جناب دکتر اسقر عبدولی شروع کردیم، فناور کوبرکت. آقای دکتر عبدولی، بحثی رو جناب علی شروع کردید در مورد اثر بخشی واکسن ایرانی کو ایران برکت. اون بحث رو اگر که بفرمایید تکمیل ترش رو و اینکه در برابر این سویه‌های جدید قرار چه اتفاقی بیفته و شما مشخصا در برکت چه اقداماتی رو در دستور کار دارید.
عرضم به حضور شما که در مورد واریانت های جدید که شکل میگیره، نه تنها برکت، باید همه در واقع شرکت هایی که واکسن سازن استراتژی خاص خودشون رو داشته باشن. خب دوستان حتما مستحضر هستن که ویروس های تنفسی به خاطر اینکه ترانزیشن ریتشون بالا هست و به صورت تنفسی منتقل میشن از افراد مختلف، به خاطر اینترونشن های مختلف ما واریانت های مختلف خواهیم داشت. چرا؟ چون که همزمان باید 70% جهان همزمان به واکسیناسیون برسند. خب این از نظر در واقع عملی مقدور نیست، چون کشورهای آفریقای خیلیاشون هنوز به 40% هم نرسیدن و حتی کشورهای اطراف ما هم میبینیم که یک سری کشورها این اتفاق نیفتاده. به خاطر این واریانت های جدید شکل خواهد گرفت. ولی راه کار چیه؟ ما برای نکست جنریشن واکسن ها یا واکسن های نسل بعدی باید استراتژی که بچینیم. با سویه اومیکرونی که جدید اومده، یک نقطه در واقع تاریک وجود داره، یک نقطه روشن. اینی که وجود داره، اومیکرون تقریبا پروتئین اسپایکش کامل عوض شده. دوستانی که اهل فن هستن میدونن وقتی که اسپایک عوض میشه، تو ایمونوجن بودن اسپایک هیچ بحثی نیست. خب ولی چون کامل تغییر کرده، عملا آنتی بادی اثرگذار نخواهد بود. خب ما باید جهت دهیمون برای کل
دوز سوم باید به گونه ای باشه که بتونه اون ایمنی رو ایجاد بکنه.
بهترین حالت این است که در واقع دوز سوم حتما زده بشه، ولی بله. برای آینده بهترین حالت این
خب
بود
نه. که دوز سومی که اون سویه جدید رو
بله بهترین حالت این بود که واکسن هامون آپدیت شده باشه. خب بله. برای مثال برکت که این اکتیویتد، یعنی باید نهایت تلاش رو بکنه که اگر اومیکرون وارد کشور شد و غالب شد، سری خط تولیدش رو بر اساس اون دیزاین کنه. بقیه واکسن ها که
اقدامات اولیه رو انجام
بله
دادیم.
حتما باید این صورت بگیره. بقیه شرکت های واکسن سازم که بر اساس اسپایک یا آر بی دی هستن، حتما باید از آنتیژن های داخلی ویروس هم استفاده کنن. چرا؟ چون آنتیژن های سطحی ویروس قابل تغییره، واریانت های جدید شکل میگیره و موتاسیون هایی که اومیکرون در واقع شکل گرفته آنتیبادی مؤثر نیست، ولی ایمنی سلولی و اپیتوپ هایی که براست در واقع سلول های ایمنی سلولی CD8 وجود داره میتونه خیلی در واقع نکته در واقع مثبتی باشه و ما باید واکسنامون رو در واقع به سمت ایمنی سلولی هم تا جایی که میتونیم پیش ببریم. چون اگر ما به تعداد در واقع انگشتای دستمون اپیتوپ های ایمنی سلولی رو داشته باشیم، میتونیم در واقع در برابر این واریانت حداقل جلوی بیماری های شدید را کامل بگیریم و این نیاز است که در واقع در واکسن های نسل بعدی که اتفاق میفته حتما این اتفاق بیفته. یعنی یک انتخاب از آنتیژن سطحی و یک انتخاب هم از آنتیژن های داخل ویروس، مثل مثلا نوکلوکپسید، مثل ماتریکس. اینا هم باید لحاظ بشه که ما ایمنی سلولیمون حداقل غالب باشه که حداقل اون اثر بخشی که در برابر بستری شدن یا در برابر علائم بدون در واقع شدت بیماری داریم، اینا باید حتما در واقع تو استراتژی و در واقع پلتفرم های واکسیناسیونمون گنجانده بشه.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر اسقر عبدولی بودیم، فناور کوبرکت. با شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع میزان اثر بخشی واکسن های ایرانی در برابر سویه های جدید واکسن کرونا.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن. با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
در این بخش از برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر منیره حاجی مرادی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه رازی و عضو تیم تحقیق واکسن رازی کوپارس. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمانان عزیزتون.
متشکرم خانم دکتر، متشکرم. خانم دکتر، ما در برنامه‌های گذشته به توانمندی‌های ایران در تولید واکسن کرونا پرداختیم. خب دوست داشتیم در اون برنامه ها هم در خدمت تیم تحقیقاتی رازی باشیم و مطالبی رو